أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود و خطبه اول نهج البلاغه رو مطرح کرده بودیم. در هفته گذشته بحث ما به اینجا رسید که بسیاری از روایات داریم که شاید متواترم باشد گفتم، مقتضای اون روایات به حسب ظاهر این است که خداوند تبارک و تعالی در یک عالمی از همه انسانها عهد و پیمان گرفته است، اقرار گرفته است به معرفت خودش، و بلکه بعضی از روایات این اندازه دارد که اقرار به معرفت خدا، اقرار به نبوت پیغمبر، حتی امامت ائمه علیهم السلام، حتی اینها هم از مردم در اون عالم اقرار گرفته شده و مردم اعتراف کرده. وقت راجع به این جهت خیلی ها گفتن ما یه عالمه مادی قبل از این عالم داریم که همه این انسان ها در اون عالم به صورت مورچگان خلق شدن، از پشت آدم بیرون اومدن، خلق شدن، مخاطب شدن و این حقایق بهشون القا شد، اونها اقرار کردن، اعتراف کردن و بعد اینها برگشتن به پشت حضرت آدم و این هست تا هر کدوم در زمان خودشون بیان به دنیا. یه عده ای رو قائلن و اسم اون عالم گذاشتن عالم زر. زر هم بهش میگن، زر یعنی مورچه، یعنی عالمی که افراد به صورت مورچه در اونجا هستند. و این آیه شریفه ای که در سوره اعراف هست، آیه 172 که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا، این آیه هم بر همین معنا حمل کرد. ولی بعضی از بزرگان که از جمله در رأسشون سید مرتضی علم الهدى رحمت الله علیه است، در کتاب قرر و درر وجود چنین عالمی را به این نحو که انسان‌ها به صورت مورچگان به نحو تفصیل موجود شده باشند و چنین استشهادی از طرف خداوند تبارک و تعالی شده باشد، ایشون این را منکره و بعد می‌فرماد این آیه شریفه مربوط به خلقت انسان ها در همین عالم است که با همین نحوی که الان هست و این اقرار گرفتن خداوند تبارک و تعالی الست و بربکم و اعتراف مردم بلا، این مراد لفظ نیست. خداوند تبارک و تعالی کلامش همون فعلش است، همون کارشه. همین که خداوند خلقت ما را جوری قرار داد که ما در فطرتمون، در ذاتمون احتیاج به یک مبدعی را احساس میکنیم، وابستگی خودمون را احساس میکنیم، میابیم که روی پایمون نیستیم، همین معنا این اشهاد خداوند تبارک و تعالی است و اقرار ما هم همون فطرتمونه، همون فطرت ما در حقیقت زبان حاله، یا زبان حال و یا اینکه اگر بخواید به اصطلاح زبان قال باشد، ما اقرار به احتیاج خودمون داریم به زبان و لازمه اقرار به احتیاج اقرار به محتاج و الیه هست، چون احتیاج ارتباط بین محتاج و محتاج و الیه هست. و وقتی که اصل احتیاج محرز شد، محتاج و الیه دیگه محرز میشد. اقرار به لازم، اقرار به ملزومه. این خلاصه فرمایشی که سید مرتضی داشتن و اون معنا رو ایشون اشکال میکنن بهش و خلاصه اشکال ایشون، اشکالات از کنم زیاده، ولی خلاصه مهمترین اشکالی که ایشون دارن این است که این در عالم ذر که شما میگی افراد به صورت موچگان بودن، یا در اون حال عالم و عاقل بودن، دارای فهم بودن یا نبودن. اگر در اون عالم ذر که به صورت مرتگان بیارن فهم و شعور و ادراک داشتن، خب بس نشه یعنی انسان بودن. اینجا میگیم اون اقرار و اعتراف وقتی به درد میخوره که فراموش نکنن، یادشون باشه. و ما اون عالم رو فراموش کرده، ما همچه عالم یادمون نیست. وقتی که یادمون نیست، پس این عهد و پیمان و اقرار یه چیز لغوی میشه. بلکه شما میخواستید اقرار بگیرید که ما یادمون نره. خب وقتی یادمون رفت، باز اینجا خداوند نمیتونه بگیم حجت بر شما تمومه. میگم چیزی که به ما اون وقت عقل و شعور دادی فهمیدیم، بعدم یادمون رفت، کاری که از خدای ما یادمون رفت، وقتی یادمون رفت مثل هیچ چی میمونه. و اگه در اون حال شعور و ادراک نداشتیم، معنی ندارد ما در وقت اقرار کرده باشیم، اعتراف کرده باشیم به معرفت خدا، پس اون نمیشه. و ایشون این آیه شریفه و این اخبار و اینا رو همه رو در حقیقت سمبولیک گرفتن. اینجا بعضی از فلاسفه و اینها خواستن توجیه سومی بکنن، میگن این که بگیم ما همه به صورت مورچگان و نمیدونم در عالم ماده و طبیعت خدا از پشت آدم جدامون کرد و بعد اقرار گرفت و بعد دوباره ماها رو برگردون به پشت حضرت آدم، این نه، این ما میدونیم اینجور که اشکال کرده اشکال داره. و از اون طرف اینی که سید مرتضی میگه اینم نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه ظاهر آیه شریفه این است که در یک عالم دیگری، ظاهر روایات همینه، در یک عالم دیگری ورای این عالم تدریجی مادی که ما داریم اونجا از ما اقرار گرفته شده. اون وقت گفتن پس اون عالم دیگر مراد عالم مثاله. گفتند، حالا این دیگه در جای خودش باید مفصل بحث بشه، که ما سه عالم داریم غیر ذات باری تعالی که حساب کنیم. یه عالم داریم، عالم جبروت بهش میگن که عالم عقول، عالم عقول که عالم مجردات، مجردات محض. این یه عالم، عالم نازل ترز او عالم ملکوت است که عالم مثال باشه، همونی که افلاطون ازش تعبیر میکرد به مثل معلقه. افلاطون میگفت یه عالم مجرداتی داریم که عالم عقول باشه، یه عالم نازلتری که عالم خیال بهش میگفتن، مثل معلقه هم میگفتن. موجودات به نحو وجود مثالی در اون عالم وجود دارن به نحو جزئی، که گاه از اوقات تعبیر به اشباح هم میکردن. هر یک از ماها علاوه بر این وجود مادی که در این عالم داریم، یک وجود مثالی، وجود خیالی در یه عالم دیگری داریم، چنانچه نسبت به بعد این معنا مسلمه که ما وقتی که مردیم میریم به عالم برزخ و از عالم برزخ میریم به عالم قیامت. او عالم برزخ هم عالم مثاله و او عالم قیامت یخته بالاتر از عالم مثال. نمونش در خوابه. شما همین جایی که در این عالم طبیعت و ماده هستی یه وقت میبینی خواب میبینی که رفتی توی باقی داری گردش میکنی و از میوه های درخت های اون باقم میخوری. بدن شما که توی اتاقه زیر رخت خوابه، دهنت هم که بسته اینجا، اون بدنی که تو باغ میگرده و از میوه های اون درخت ها میخوره و خود اون درخت ها و خود اون باغ، اینا همه وجود مثالی است، عالم مثاله. جسمم هست، طول و عرض و عمقم داره، اما مادی نیست، مثالیه. بهش اینو میگن تجرد برزخی، تجرد مثالی. پس شما همین الان دو بدن داری، یه بدن مادی طبیعی داری، یه بدن بدن مثالی داری که در درون و باطن این بدن طبیعی در خواب جدا میشه از بدن طبیعی، میره تو باغ میگرده، تو اون باغی که در عالم خوابه، و از اون میوه ها میخوره و واقعا هم تو خواب لذت میبره. شما هستی، همون شما هستی که لذت میبری، و بسا لذتی که تو خواب میبری به مراتب زیادتر از اون لذتی که در بیداری داری. همینطور که در مرتبه یه متأخر ذاتمون یه عالم مثالی داریم که بهش میگیم عالم برزخ، و یه عالم بالاتر از برزخی داریم، قبل از وجود ما هم یه عالم مجرداتی هست که عالم عقول بهش میگن، یه عالم مثالی هست که عالم مثال بهش میگن، عالم خیال بهش میگن، که هر یک از ما در اون عالم یه وجود مثالی داریم که او رو بهش میگن عالم ملکوت، و اون نمونه این عالمه و فوق این عالم هم هست. پس ما سه عالم داریم در طول یک دیگر، عالم جبروت یعنی مجردات محض که عالم عقول باشد، پایینترش عالم ملکوت، پایینترش عالم ملکوت عالم ناسوت که همین عالم ماده ما باشد. پس ما قبل از این عالم ناسوت یک عالم ملکوت هم داریم که نمونه های این عالم ناسوت در اونجا هست. این که قرآن هم میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نموندیم، یعنی اون عالمی که اون عالم صفحه سر تا پا وجود نماینده این عالمه، یعنی این عالم در اونجا منعکس است. ما در اون عالم که قبل از این عالمه، منطقه قبل نه قبل زمانی، قبل رتبی، قبل طولی، همونطور که هر علتی بر معلول رتبش مقدمه، اون ما وجودمون در عالم مثال خداوند تبارک و تعالی عهد و پیمان ازش گرفته و اون وجود مثالی ما با ما هست، و بعدم که ما از عالم ناسوت ماده جدا میشیم باز اون عالم مثالو داریم. پس ما یه مثال قبل از ناسوت داریم، یه مثالی در حقیقت بعد از ناسوت، دوتاش یکیه. یعنی این وجود مثالی ما یه نحو بروز و ظهوری در عالم ماده پیدا میکنه، بعد مادیت و ناسوت و رها میکنه، باز میره به عالم مثال که نمونش عالم خوابه. حالا ما اگه بخوایم این مسئله وارد بشیم از حریم بحث ما دوره، ولی اجمالا خواستن بگن این که از آیه قرآن و از روایات استفاده میشه که در یک عالم دیگری این عهد و پیمان واقع شده، این عالم دیگر نه این که اونجوری که مراد عالم مادی باشد یعنی ذرات و موجگان، بلکه مراد این است که در عالم مثال از ماها همه اقرار گرفته شده، بعد همین وجود مثالی تنزل داده شده است به عالم طبیعت ماده، این دو در این عالم ماده آمدیم و باز عالم ماده رها میکنیم میریم به عالم مثال و اینجا تعبیر میکنن این دو مرحله را به قوس نزول و قوس صعود. ذات باری تعالی خالق همه عالم، بعد در مرتبه بعد از ذات حق تعالی عالم جبروت، در مرتبه متأخر از عالم جبروت عالم ملکوت، پایین‌تر از عالم ملکوت عالم ناسوت که عالم ماده باشه. این در قوس نزول، یعنی فیض از طرف حق تعالی که میاد تا میرسد به عالم ماده. بعد این عالم ناسوت در اثر تکامل به عالم ملکوت باز میرسه، از عالم ملکوت به عالم عقل میرسه تا اینکه فانیه در حق تعالی میشه. وقتی بهش میگن قوس صعود، ولذا قوس نزول میگن و قوس صعود. پس ما قبل از این عالم ناسوت، اما نه قبل زمانی، چون زمان مال عالم ماده است اصلا. زمان مقدار حرکته، چوب گز حرکته و حرکت هم مال ماده است. در عالم جبروت در عالم مثال زمان معنی نداره. قبل از عالم ناسوت، یعنی قبل رتبیش عالم ملکوته که همه ماها، نه فقط ما انسان ها، همه موجودات در عالم مثال یک وجود مثالی دارن و این اقرار و عهد و پیمان و همه اینها در اون عالم بوده. و عالم زر که بهش میگن، مراد به زر نه یعنی مورچه، زر به حسب لغت یعنی متفرق بودن، یعنی جدا جدا بودن. چون ما در عالم مثال هر کدوم یه وجود جدا جدا داریم، در حقیقت اونجا پراکنده ایم. در عالم جبروت پراکندگی نیست، ولی در عالم مثال جدایی و پراکندگی هست. عالم زر یعنی عالم پراکندگی که هر یک از ما جدا جدا در اونجا وجود داریم و این عهد و پیمان بین ما و خدا بسته شده. بعد در عالم طبیعت که میان فراموش میکنیم و پیامبران میان برای اینکه ما اون عهد و پیمانی که با خدا داشتیم و فراموش کردیم و زیر پا گذاشتیم ما رو به یاد بیارن. پس یه نحو عالمی قبل از این عالم هست که در اون عالم این عهد و پیمان واقع شده، منتها اون عالم عالم ماده نیست که ما به صورت مورچگان اومده باشیم. و اگه تعبیر شد عالم زر، یعنی عالمی که در همون عالم هم ما به نحو پراکندگی و جدا جدا موجود بودیم. این هم یه وجهیست که بعضی گفتن برای منو الهیانه. پس این سه نظر در این آیه و روایات اجمالا معلوم شد هست. یه نظر این که بگیم همه انسان‌ها به صورت مورچگان از پشت آدم جدا جدا موجود شدن و لابد عقل و شعور و فهم هم داشتن و در حقیقت انسان اونا بودن و اقرار و اعتراف ازشون گرفته شد، بعدن این انسان ها برگشتن به صورت ذرات پشت آدم قرار گرفت. این یه نظر. نظر دیگر این که این آیه و این روایات همه زبانش زبان سمبولیکه و میخواد اون فطرت و تینتی که خداوند تبارک و تعالی در ماها قرار داده است که ما هر یکی در این عالم میایم به حسب فطرتمون احتیاج وابستگی خودمون را میابیم و میابیم که وابستگی به خدایی هستیم. این رو خداوند خواست در این آیه و در روایات تم همین رو میخوان بگن، نه اینکه یه عالم دیگری باشه. این نظر دوم که سید مرتضی این رو تعقیب میکنه و سمبولیک میگیره آیه رو. نظر سوم این که نه، یه عالم دیگری قبل از این عالم هست، اما نه اینکه اون عالم عالم ماده و طبیعت باشد که ما به صورت مورچگان مادی و طبیعی موجود شده باشیم، بلکه مراد وجود همه ماهاست در عالم مثال. و مراد به ذره نه یعنی مورچه، یعنی تفرق، یعنی عالمی که ما نه به نحو جمع الجمع بلکه هر یک جدا جدا به نحو وجود مثالی در اون عالم موجود بودیم، چنون که بعد از مردن هم همه در عالم برزخ به نحو مثال هر یک جدا جدا موجود خواهیم بود و نمونه عالم برزخ و مثال همون وجودیست که شما در خواب برای خودت میابی. این هم یه نظریست که گفته شده. حالا کدام یک از این سه نظر صحیح است یا غیر صحیح، اون شما نمیخوایم دیگه حالا بحث بکنیم. سه نظر است بسیار به این که کدام یک را تعقیب بکنیم و تأیید بکنیم، و بیش از این هم راجع به این مسئله من بخوام وقت برادران و خواهران رو بگیرم مثل این که ظاهرا درست نباشه. پس ما برگردیم به خود نهج البلاغمون و عبارت نهج البلاغه رو بخونیم. در آخره به اینجا رسیدیم که خداوند پیامبران را فرستاد برای چی؟ لما بدل اکثر خلقه اهد الله الیهم، وقتی که عوض کردن بیشتر خلق خدا عهد و پیمانی که خدا با اونها داشت، که این عهد و پیمان همون نیست که گفتیم قرآن شریف هم دارد که و اشهدهم الا انفسهم الستو بربکم قالو بلا فجهلو حقه، پس این مردم حق خدا را که به حسب فطرت میابند فراموش کردند و تخذل انداد معه، مردم برای خدا شریک هایی گرفتند و جتالت هم الشیاطین و عن معرفته، شیطان ها مردم را گردوندند از شناسایی خدا، یعنی به جای اینکه در مسیر معرفت خدا بیفتند و پیروی از خدا بکنند، شیطان ها انسان ها را به چپ و راست بردند و تطعت هم عن عبادته، شیاطین انسان‌ها را از پرستش خدا باز داشتند، به جای اینکه مطیع خدا باشند، فرمانبر خدا باشند، پرستش خدا بکنند، پرستش هوای نفس و پرستش شرق و غرب را خلاصه پیشه خود کردند. فبعث فیهم رسله، در اثر این انحرافاتی که در انسان‌ها پیدا شد، خداوند برانگیخت در مردم رسله، فرستادگانش را. رسول جمع رسوله، تو که از کم رسول یعنی فرستاده خدا، و معمولا رسول به اونهایی میگن که صاحب کتابن، و یا اینکه به تعبیر دیگر پیامبرانی که وحی بهشون میشده. و واتر الیهم انبیاءه، خداوند پشت سر هم فرستاد برای بندگان پیامبران خود را. واتر آیا معنیش یعنی پشت سر هم بودن، چنون چه بعضی از لغویین گفتن، بعضی گفتن نه، معمولا واتر رو در جای میگن که یک درمیون باشه، یعنی پشت سر هم لازم نی، اما یه پیامبر که میمه بعدش هم تا یه مدتی که هنوز کتاب او بود، آثار او بود، احتیاج نبود که پیامبری دیگر بیاد، ولی وقتی که به طور کلی فراموش میشد و دیگه حجتی برای مردم نبود، باز از نو پیامبر جدیدی میمه. که واتره نه معناش یعنی پشت سر همه بلا فاصله، بلکه فترتهایی هم در میون بوده، ولی بالاخره همیشه برای اتمام حجت خداوند پیامبرانی میفرستاده. و واتر الیهم، و خداوند فرستاد پشت سر هم یا یک در میون برای بندگان انبیا و پیامبران خود را. برای چی؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، در حقیقت خداوند ساختمان وجودی انسان رو جوری قرار داده که انسان اگر فطرتش منحرف نمی‌شد راه حق رو می‌یافت دنبال حق می رفت، دنبال خدا می رفت، اطاعت خدا می کرد. اما اون پیمان را انسان مثل این که فراموش کرده، زیر پا خواهد بیذاره. پیامبران میان از انسان مطالبه میکنن که اونی که در فطرتت است و او عهد و پیمانی که کردی یالا بیا عمل بکن، وادارن انسان را به این که همونی که در فطرتت هست باید بیای عمل بکن. الا یستعدوهم میثاق فطرته، در حقیقت همون عهد الله الیهمه که میشد این تیکه را معید اون نظر مرحوم سید مرتضی بگیریم. لیستعدوهم، استعدون باب استفعاله، باب استفعال میگن برای طلب کردنه. لیستعدوهم، برای اینکه طلب کنن پیامبران از مردم ادا کردن اون پیمانی که در فطرتشون هست. پس معلوم میشه پیمان همون پیمانی که در فطرت هست و همون نظر سید مرتضی میشه که اون عهد نمعنش نیست یعنی یه عالم ذری و مورچگانی بوده و این عهد و این سوال و جواب اونجا بوده، این همون عهد و پیمانی است که در ساختمان وجود تو و در فطرت تو هست. میثاق فطرته یعنی اون پیمانی که در فطرت تو هست، این رو میگن بیا عمل بکن بر طبقش. و یذکروهم منسی نعمته، و پیامبران به یاد بیاورند بندگان را نعمت فراموش شده خدا را. ما در حقیقت به حسب فطرتمون میابیم که خودمون هیچی نیستیم و غیر ما را موجود کرده، غیر ما را داره تربیت میکنه. یک موجود قادر حکیمی است که او هم ما رو خلق کرده، هم روزی به ما میده، هم ادامه وجود ما وابسته است به او، که اگر یک آن ما رو رها کنه به حال خودمون هیچی نداریم. این نعمت خدا رو ما میابیم، چه نعمت خلقت، چه نعمت روزی، ادامه بقا، اینا همه رو ما به حسب فطرت میابیم. اما در اثر اقواء شیطان و در اثر این که سرمون رو به ریاست دنیا و به مقام دنیا و به مال دنیا و به زینتهای دنیا بند میکنه، فراموشش میکنیم. اون وقت پیامبران میخوان بیان یادمون بیارن و یذکروهم، و پیامبران به یاد بیارن مردم را منسی نعمته، نعمت خالقیت و رازقیت، نعمت خلقت و رزق خدا که فراموش شده بود برا ما. و یحتجو علیهم به تبلیغ، احتجاج کنن پیامبران بر مردم به این که تبلیغشون کنن، یعنی اتمام حجت کنن. حجت اصلا معناش غلبه است، به حسب لغت حجت یعنی غلبه. وقتی که من آمدم مطالبی که لازم شد به شما گفتم، وقت در مقام مخاصمه ای بر اومدیم، من بر شما غالبم، برای که میگم من گفتم شما ترک کردیم. اما اگر من به شما نگفته باشم، مطلب را به شما ختم نکرده باشم، بعد شما بر من حجت دارید، شما زبونت بر من تیزه، خب به من نگفتی، من که علم غیب ندارم. پس همیشه یا من بر شما حجت دارم یا شما بر من حجت دارم. اگر خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیامبران مطالب رو به ما گفته باشن، راه رو نشون داده باشن، اینجا اونا حجت بر ما دارن، یعنی اونا غالبن بر ما. و اگر چنانچه نگفته باشن و ما خواب باشیم، ما زبونمون تیزه، ما حجت داریم، این رو بهش میگن احتجاج، یعنی حجت آوردن. حالا و یحتج علیهم یعنی احتجاج کنن پیامبران بر مردم به وسیله تبلیغ، یعنی اتمام حجت کنن، یعنی کاری بکنن که دیگه پیامبران زبونشون بر ما تیز باشه و ما زبونمون لال باشه. وقتی که حق رو به ما گفتن و ما تخلف کردیم، ما زبونمون دیگه لاله. و احتجاج کنند پیامبران علیهم بر مردم به وسیله تبلیغ و رسوندن احکام خدا. اینا همه بیان همون معناست که اون بیدار کردن فطرت باشه، تبلیغ و رسوندن احکام خدا. اینا همه بیان همون معناست که اون بیدار کردن فطرت باشه. باز میگه و یسیرو لهم، یعنی برانگیزند پیامبران، لهم برای مردم، دفائن العقول، دفینه های عقل ها را، که انه عقل و فطرتی که خدا به ما داده است مثل یک مخزنی میمونه که اون مخزن درش طلا و جواهرات هست، یک گنج. این عقل ما و فطرت ما همه حقایق توش هست، ولذا پیامبران هر چی میگن مطابق عقل و منطقه. از همین جا ما میفهمیم که هیچ وقت پیامبران چیزی که خلاف عقل و منطقه نمیگن. و ما یه عبارتی داریم که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی هر چیزی که عقل بهش حکم کنه شرع به او حکم کنه. یعنی شما همطور که در عقلت میابی ظلم کردن و تعدی به دیگران قبیحه، بدون که شرع میگه ظلم کردن حرامه. و عکسش هم همینطور، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، هر چرا شرع حکم بهش میکنه عقلم به اون حکم میکنه. منتها بسا نیافته این اگر شما حکمت و فلسفه ی احکام را به حال کنند عقلت تصدیق میکند اون را. و لذا ما یکی از مبانی احکام شرعمون هم عقل، برای شرع احکام شرع میگم چهار دلیل داریم، ادله اربعه، کتاب که قرآن باشه، سنت یعنی روش پیغمبر و ائمه اطهار، قولشون و فعلشون و تقریرشون میگن سنت، کم اجماع، اونتا اجماعی که کشف از قول معصوم بکنه، یکم عقل. پس بنابراین احکام پیامبران برخلاف منطق و عقل نیست، و در حقیقت همه اینهایی که پیامبران میان میخوان به ما بگن همون مرتکزات عقلمون رو میخوان بگیم. ارتکازم که میگیم اصلا رکزه یه چیزی که فرو رفته باشه در یه چیزی و جاگیر شده باشه. گنج و معدن هم در اسلام بهش میگن رکاز، در روایت پیغمبر اکرم هم شیعه نقشن هم سنی که پیغمبر میفهمن و فر رکازه الخمس، یعنی در اونی که مرتکزه در زمینه خمسه، یعنی گنج و معدنی که در زمین هست این خمسه. پس ارتکاز یعنی اونی که در یه چیزی دفع شده سو ذخیره شده. اینجا دفائن هم معنیش همینه، دفائن جمع دفینه است، دفینه یعنی دفن شده. در حقیقت یه حقایقی، یک معارفی در عقل شما، در خزینه عقل و فطرت شما دفن شده و شما ازش غفلت کردی، پیامبران میان همون مرتکزات رو به شما بفهمونن، بیان حالیت بکنن، توجهت بدن که افالله شک کن فاطر سماوات و الارض، آیا در خدا شکه؟ خدایی که فاطر سماوات و الارض، خلق کننده آسمان ها و زمین. خب تو غفلت کردی از این معنی، تو انسان که اگر چنون چه بری در یه ساختمون ساخته دون زیبا و تو رو جلب بکنه، هر چه بهت بخوان بگن این ساختمون خودش سبز شده تو نمیپذیری. وجدان تو میگه باید یک کسی که علم داشته، قدرت داشته، تخصص داشته این ساختمون رو ساخته، با اینکه کسی رو که نمیبینی، اما فطرت به تو اینو میگه. پس تو به فطرت میابی که این عالم با عظمت، این آسمان ها و این زمین و خودت و همه اینها یک موجودی که
علم و قدرت و حکمت و اینها داره، اینا رو خلق کرده، منتها غفلت کرده. در اثر غفلت که شیاطین جن و انس میان ما رو اغوا میکنن، احتیاج پیدا کردیم که پیامبران بیان و اون حقایق و معارفی که دست میشده در عقل ما، همینا رو به ما توجه بدن. بس ما از اینجا میفهمیم که شرع و عقل با هم توامند و هماهنگند. نمیشد شرع چیزی را بگد که برخلاف فطرت و عقل باشد. بله ممکن است دستوراتی در شرع باشد که من حکمتشو نیابم. و یسیرو یعنی برانگیزند پیامبران لهم برای مردم دفاعن العقول، اون حقایق و معارفی که دفن شده است در عقلهای مردم، یعنی همون مرتکزات عقلی خودتو بیاد برام بیان بکنه. اصلا بهتون بگم بالاتر از گفته پیامبران تمام علوم هم همینه. شما تمام علوم فلسفه که میخونی، ریاضیات که میخونی، وقتی که اینا همه رو میاد برات تشریح میکنه، همون ارتکازیات خودت برات تشریح میکنه، وقتی که دلیل میارد برات شما میفهمی درست میگه، این درست میگه معلوم شد او اصلش در ذات خود شما هست. ولذا همچی استدلال میکنه تا میرسونه به اونی که خودت در ذاتت باورت اومده. علوم هم همینه، تشریح ارتکازیات انسانه. پس مایه همه حقایق و معارف، چه اونایی که در علم و فلسفه میبینیم و چه اونایی که در شرع میابیم، مایش در خودمون هست. در علم ارتکازیات رو میخواد برات تشریح کنه، پیامبران هم میاد همون حقایق و معارفی که در عقل تو هست میخواد برات بیان بکنه. و یسیرو لهم و برانگیزن پیامبران برای مردم دفاعن العقول، اون حقایق و معارفی که دفن شده است، ذخیره شده است در عقل شما. و یروهم الآیات المقدره، این هم یروهم الآیات المقدره نقل شده، هم و یروهم آیات المقدره، هر دوش نقل شده. اگه این جور باشد که و یروهم الآیات المقدره، یعنی بنمایانند، یعنی نشون بدن پیامبران، ماده ارایوری باب افعاله، یعنی بنمایانند پیامبران به مردم نشانه های وجود حق تعالی را، نشانه هایی که مقدره، یعنی عالم همش به تقدیر حق تعالی، تقدیر یعنی اندازه گیری شده، یعنی این موجوداتی که در عالم به نحو خاصی اندازه گیری شده و هر کدوم در یه حد خاصی موجود میشه، اینا رو پیامبران از اون جهت که اینا نشانه حقن و مرآت وجود حقن، از این جهت به شما بنمونن، یعنی به وسیله آیات حق تعالی شما رو متوجه حق تعالی بکنن. و یروهم یعنی بنمایانن پیامبران به مردم الآیات، یعنی علامت ها و نشانه هایی که مقدر، یعنی اندازه گیری شده از طرف حق تعالی و هر کدوم در یه حد مخصوصی موجود شده. اگر اینجور باشد که وقت المقدره صفت الآیات میشه، اما اگر الآیات الفلام نداشته باشه، او وقت آیات اضافه به المقدره شده، المقدره مستره. و یروهم بنمایانن پیامبران به مردم نشانه های قدرت حق را، المقدره یعنی قدرت حق، او وقت آیات المقدره یعنی نشانه های قدرت حق، همه این عالم نشانه های قدرت حق تعالی است، نشانه علم حق تعالی است. شما اگه در یه ساختمون رفتی و آثار صنع را دیدی، اینجا با اینکه اون مهندس و اون تکنسیانشو ندیدی، میگی باریکلا چه معمار خوش سلیقه‌ای بوده، هم علم اونو، هم قدرت اونو، هم خوش سلیقگی اونو، همه اونا رو از دیدن این ساختمان شما احساس میکنی. اینجوری دیگه این عالم هم وقتی که شما نگاه کنی، حتی وجود خودتو اگر حساب بکنی، اون وقت پی به عظمت خدا، قدرت خدا، علم خدا میبریم. ببین شما در وجود ما این چشمی که من و شما داریم، ما عدسی چشم چقدر حالا زحمت کشیدن اشخاص در مناظر و مرایا، در مثلا فرض بگیر نور و نحوه انعکاس نور و حرکت نور و اینها درس خوندن، تا اون وقت مثلا فرض بگیرید میفهمن که این عدسی چشم ما چه نقشی داره، این اشیا باید مقابل عدسی بیفته و بعد منتقل بشه به نقطه زرد عکسش بیفته و بعد برد به مغز ما و ما بالاخره یه چیز رو بیابیم. خب این ریزکاری که در این چشم من و شما شده، این حکایت نمی کنه از یک دست قدرت و یک موجود دارای علم و قدرت و حیات سلامت حکایت می کنه. پس همه این عالم آیات مقدره است، یعنی نشانه های قدرت و عظمت حق تعالی. پیامبران اومدن ما رو توجه بدن به این مطالبی که ازش غفلت داریم. و یروهم الآیات المقدره یا و یروهم آیات المقدره. حالا این آیات قدرت حق چیه؟ من سقف فوقهم مرفوع، موجودات بالایی که هست، آسمون ها. حالا آسمون ها لازم نیست اونجوری که بطلمیوس میگفتست که عالم مثل یه پیازی که زمین مثل بچه پیاز باشه و اون آسمون هم دورشون هم وجود نه، ولی در آخر ما یه موجوداتی بالای خودمون میابیم از خورشید و ماه و ستارگان و کهکشان ها، و که اینها همه بالا قرار گرفتن. تشبیه سقف یعنی همینطور که سقف بالای شماست، شما این موجودات عالم بالای خودتون میابی، بالای شما. من سقفن، از سقفی که فوق هم بالای انسان ها، مرفوع یعنی بالا برده شده. خب چه دست قدرتی است که این همه ستارگان و کهکشان ها رو خلق کرده، همه اینا حرکت هم دارن، در یه تحت یه نظام خاصی هم دارن، با هم تصادف و اینا هم ندارن دیگه. اونجا چراغ قرمز هم سرش نیست که مثلا ایست بده یه مدتی این ستاره ها بایستن تا اون دیگری رد شد، برای که با هم تصادف نکنه. خودش از اول نحوه خلقتشون رو جوری قرار داده که با هم تصادف و برخورد نداره. و مهادن تحتهم موضوع، اینجا نشانه های قدرت خدا رو ذکر میکنه. یکی آسمون ها، کهکشان ها، برو دیگه تا هر جا. یکی هم این زمین مثل یه گهواره، تعبیر به گهواره کرده زمین را، خودش دلالت نمیکنه برای که زمین حرکت داره. گهواره که توش بچه هست نرمش داره، حرکت داره. و مهادن یعنی و یه گهواره ای که تحت هم موضوع، زیر انسان ها قرار داده شده است، انسان ها درش آرامش دارن، در این حالی که حرکت داره اما در این حال آرامش شما دارید در او. و مهادن و گهواره‌ای که تحت هم، که زیر پای انسان ها، که موضوع گذاشته شده زیر پای انسان ها. و معایشه تحییه، وسائل زندگی که اگه نداشته باشید، اینا آیات خداست. معایش جمع معیشت، معیشت یعنی وسیله زندگی، وسائل زندگی که تحییه، حیات شما انسان ها به اون مرتب بایستی که آب و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به زشتی نخوری. بالاخره این وسیله حیات ما همین این است که بایستی سبز بشه. گندم زیر خاک میکنی، اما اون قدرتی که این تدبیر میکنه این عالم را و بالاخره بارون میفرسته و جوری استعداد در این گندم قرار داده است که از این خاک و از این آب ارتضا بکنه تا بیاد به صورت یک خوشه بشه و بعد شما ازش استفاده کنی، یا درخت مثلا به صورت مثلا از این میوه در بیاد، محصولی داشته باشه، شما از اون محصولش استفاده کنی. و معایشه یعنی وسائل زندگی که تحیی هم، که مردم را زنده می‌دارد و ادامه حیات شما به اونها. و آجال تفنیهم، عجلهایی که سبب مرگ شما میشه. آجال جمع عجله، هر یکی عجلی دارد، یه مدتی دارد که سر اون مدت که رسید یه خواهی نخواهی بایستی به که اینم در اختیار من و شما نیست متاسفانه. و اوصاب تحرمهم، اوصاب یعنی رنج و مشقت ها، اوصاب جمع وصبه، وصب یعنی رنج و مشقت، و اوصاب یعنی رنج و مشقت هایی که تحرمهم، انسان ها را پیر میکنه. انسان در اثر همین حوادث و گرفتاری هاست که بالاخره پیر میشه، که تحت تأثیر این حوادث هستی بخواهی یا نخواهی. پس معلوم میشه ما رو پای خودمون نیستیم، ما وابسته ایم، همه وجودمون وابستگی. منتها چیزی که هست در این حالی که همه وجودت وابسته است، اما وابسته آمریکا و انگلستان و شوروی نیستی. ما اونجا حضرت علی میفرماد که لا خودتو عبد غیر قرار نده، لقد خلقک الله حرن. ما بایستی اگرم میخواییم وابستی به خداییم، وابستی به نعمتهای خداییم، نه وابستی به انسانهای دیگری که از خودمون مثل خودمونن، اونام فقیرند و ما هم فقیر، اونام از خودشون هیچی ندارن، ما از خودمون هیچی نداریم. و اوصاب تحرمهم، و یک رنج و مشقت هایی که اینها انسان ها رو پیر میکنه. اصلا اوصاب به ساب جمع وصبه، وصب معناش تعبه، رنج و تعب. و احداث تتابع علیهم، اون حوادثی که پشت سر یک دیگر میاد و شما رو فرو میگیره. احداث جمع حدث است، یعنی حوادثی تازه، امور تازه‌ای که هی هر روز پیدا میشه، جهان همش تازه که تتابع علیهم، که اینها پشت سر یک دیگر قرار میگیرن و شما رو فرو میگیرن و احاطه به شما دارد حوادث. اینا همه آیات قدرت حقه، یعنی همه میفهمونه وسائل زندگی، آسمان و زمین و وسائل زندگی و عجل و حوادث و گرفتاری ها و همه اینا میفهموند که تو به یه جدیه وابسته ای. یک خدایی هست که اون خدا هم علم داره، هم قدرت داره، هم احاطه داره به همه این عالم، و همه این عالم نیروهای وابسته به اوست. اینا رو پیامبران میخوان بیان به ما حالی بکنن تا ما مغرور نشیم، متکبر نشیم، غفلت نکنیم و وظائفمون رو در این وسط بفهمیم. پس خداوند تبارک و تعالی از اولاد آدم انبیایی فرستاد و از اون انبیا پیمان گرفت که اینها مردم را به یاد بیارن او عهد و پیمانی که با خدا داشتند، و آیات قدرت حق را هم به مردم بنمایانند. و آیات قدرت حق هم اینهایی بود که تا این رو ذکر کردیم. حالا وقت دنبالش حضرت می فرماد و لم یخل سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. بهتون بگیم هیچ وقت خداوند بندگانش را بدون پیامبر و کتاب و حجت قرار نداده است. همیشه بایستی بین مردم یه راهنمایی باشد که مردم به وسیله او حق رو بفهمند. این حالا باشد تا برای تقریبا مسئله نبوت عامه میاد که مردم احتیاج به پیغمبر خلاصه دارن. این شرحش باشد برای هفته آینده. از همه برادران و خواهران عذر میخوام اگر چنانچه تکراری چیزی شده. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.